هم گفته بود که با توجه به اینکه بازار اجاره تبدیل به یک منزل شده، تولیدات جدیدی که داریم درصدی از اون رو به عنوان مسکن استیجاری در اختیار مردمی که نیاز دارن قرار میدیم. این یعنی قرار خونه‌های کم متراژی برای استقرار مستاجرها در اختیارشون قرار بگیره تا بتونن در دوره توامن بشن و خونه بخرن. اما اونطور که برخی کارشناسان مسکن معتقدن، شرایط اقتصادی بازار مسکن طوری نیست که امید به توانمند شدن مستاجرها داشت. آقای مهدی غلامی، کارشناس حوزه مسکن:
هر جای دنیا که بحث مسکن استیجاری مطرحه، با این هدف این کار انجام میشه که خانواده ها بعد از یک چند سال محدودی توانمند بشن و بیان توی بازار و خودشون انتخاب بکنن که واحد ملکی داشته باشن یا به واحد استیجاری خودشون و زندگی تو واحد استیجاری ادامه بدن. شرایط حالا فضای اقتصاد کشور ما اینو نشون نمیده که اگر حتی خانواده‌ام 5 سال نمیدونم چند سال تو واحد استیجاری باشن، استیجاری دولتی، بتونن که توانمند بشن و برن خب واحد ملکی خودشون رو بخرن.
نکته دیگه‌ای که پیرامون بحث‌های مربوط به این طرح وجود داره اینه که اگه نگاهی به تعداد اندک خانه‌های ساخته شده در طرح‌های مختلف دولت برای تأمین مسکن، مثل مسکن امید، مسکن اجتماعی، طرح احیای بافت فرسوده، مسکن کارمندان دولت، طرح اقدام ملی مسکن، طرح رونق مسکن و یا مسکن تدریجی بندازیم، به راحتی متوجه میشیم که این تعداد از مسکن‌های ساخته شده با جمعیت بالای مستاجران همخونی ندارن. موضوعی که آقای غلامی به اون اشاره میکنه و میگه دولت به جای هزینه غیر قابل برگشت در طرح مسکن استیجاری به سمت تأمین مسکن تملیکی بره.
این هزینه‌ای که دولت میخواد بذاره و مسکن استیجاری در اختیار یه بذاره، اینو باید شرایطی تبدیل بکنه به مسکن ملکی. یعنی یک خانواده مستاجر بعد از اینکه وارد واحد مسکن خودش شد، بعد از اینکه از اون واحد قبلی خودش که اجاره بود خارج شده، داره اجاره بهای خودش رو پرداخت میکنه و بعد از مدتی هم صاحب مسکن ملکی خودش شده. با این مدل یک برگشت حالا هزینه واسه دولت داره که دولت میتونه تو پروژه بعدی خودش استفاده بکنه. ولی خب تو مسکن استیجاری اگر که بخواد دولت خب اجاره پایینی از اینها بگیره که جذابیت داشته باشه، اون برگشت پوله خیلی آورده خاصی نیست که دولت بخواد توی مدل های دیگه یا توی واحد دیگه استفاده بکنه.
حدود 37% از خانواده‌های ایرانی مستاجرن و با توجه به قیمت‌هایی که این روزها برای یک متر خونه در مناطق مختلف داده میشه، خیلی‌هاشون با توجه به حقوق کارمندی و خرج‌های زندگی امیدی برای خانه‌دار شدن ندارن.
پیامک‌های زیادی در این خصوص برای ما داره میاد، از جمله پیامک‌هایی که داره اشاره میکنه و میگه کاش که به جای ساخت مسکن بیان و تکلیف اون 2 میلیون مسکن خالی تهران رو مشخص بکنن. حالا شما هم نظرتون رو در خصوص طرح‌های متعددی که دولت برای مسکن مطرح کرده برای ما اعلام بفرمایید. پیامک بزنید به 30610.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارد،
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
کوه دروازه گل برای ایران.
پیک نیم روزی را گوش کنید.
بریم سراغ موضوع بعدیمون. در خبرها شنیدیم که دولت امروز حذف 4-0 از پول ملی رو تصویب کرد. چند سالی هست که این موضوع بین اقتصاددانان و نماینده های مجلس و دولت در حال مطرح شدن هست. همکارم سید محمد موسوی عزیز هم اکنون در استودیو در کنار ماست که درباره جزئیات این طرح اطلاعات بیشتری رو بده. من اجازه بدید قبل از هر چیز خدمتش سلام و خیر مقدم عرض بکنم و خواهش بکنم برای ما در خصوص این مصوبه بگه. خب تو مصوبه اومده بود حذف 4-0، مگه قبلا دولت حذف 1-0 رو تصویب نکرد؟
من هم خدمت شما و همه شنوندگان سلام و عرض ادب دارم. ببینید 18 آذر 1385 بود که دولت مصوب کرد که واحد پول از ریال بشه تومان. ببخشید 1395 که دولت مصوب کرد واحد پول از ریال بشه تومان، که اگرچه باعث حذف 1-0 میشد، اما اون با اون داستان و سیاست حذف 1-0 از پول ملی متفاوت بود که اون خب به هر حال اون هم خیلی به سرانجام نرسید رسید و بعدن بانک مرکزی اومد دوباره یه لایحه جامع‌تری رو به هیئت دولت فرستاد که در کمیسیون اقتصادی دولت اول مطرح شد و حالا امروز هم کلیاتش در هیئت دولت مصوب شده که اساسا میخوام بگم که این موضوع حذف صفر با اون واحد پول ملی که از تومان به ریال بود، دو تا موضوع بود که اون حذف 4 صفر برای اول بار سال 85 مطرح شد و که خب اون موقع هم با مخالفت‌های روبرو شد، به نتیجه نرسید و حالا این روزها با پیگیری آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی دوباره این موضوع در دولت به جریان افتاد و کلیاتش امروز در هیئت دولت تصویب شد.
خب یعنی روال اینه که الان مثلا 10000 ریال قرار بشه 1000 تومان، الان میشه 1 تومان، درسته؟ جزئیات لایحه همینه.
ببین از جزئیات لایحه که هنوز تصویب نشده، یعنی امروز هم که سخنگوی دولت آقای ربیعی اعلام کرد که هفته آینده انشالله تو جلسات آتی این جزئیاتش بررسی میشه، اما در لایحه پیشنهادی که توی کمیسیون اقتصادی هیئت دولت هم بررسی شده چند تا نکته من دیدم جالبه. مثلا این که از سوی بانک مرکزی طول دوره گذار از ریال به تومان، یعنی که ما کاملا ریال حذف بشه بشه تومان، 24 ماه یا 2 سال پیش بینی شده و در این مدت اسکناس‌ها سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین میشن، یا تو این آیین‌نامه اومده که ظرف 6 ماه بعد از تصویب نهایی توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید آیین‌نامه لازم تصویب بشه.
خب اگه جزئیات در دولت نهایی بشه اجرایی میشه؟
ببین نه، این لایحه هست، یعنی لایحه‌ای که اول تو بانک مرکزی پیشنهاد داده، تو دولت اگر تصویب نهایی بشه باید بره مجلس، چون به هر حال تغییر واحد ریال به تومان رو هم داریم. بعد از تصویب اگر تو مجلس هم به همین شیوه تصویب بشه باید به تایید شورای نگهبان برسه و بعد از تایید شورای نگهبان که قانون میشه از اون لحاظ از اون زمان دیگه اجراییه.
پس زمان زیادی مونده تا اجرایی شدن.
بله البته خب بستگی به مدت زمان بررسی مجلس رو هم داره دیگه. حالا اگه هم تو دولت نهایی بشه معمولا طرحها بعضیشون چند سال طول میکشه تو تصویب بشه.
سید جان اصلا چه دلیلی داره که صفر رو از پول حذف بکنن؟ میشه توضیح بدید؟
ببینید وقت خیلی کوتاهه، من سریع بگم این کار هم محاسن داره هم معایب داره. محاسنش چیه؟ نقل و انتقال پول رو آسان‌تر میکنه، کاستن از مخاطرات اون مثل دزدی اینا تو حجم کلام، مثلا شما الان 5 میلیون بخواید بیاید پلاستیک خیلی بزرگ پول میشه، حالا بحث تراولا اینا اومده جایگزین شده اما نتونست اون مشکل رو حل کنه. صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ اسکناس طبق آمار ارائه شده در سال 1384 بیش از 8 میلیارد برگ اسکناس در کشور ما در جریان که با توجه به جمعیت سرانه به هر ایرانی 104 برگ میرسه. این آمار در کشورهای دیگه تقریبا 12 یا 14 برگه. خب در این موضوع صرفه‌جویی میشه، صرفه‌جویی در وقت نیروی انسانی و هزینه‌های معاملاتی و اثرات مالی داره، اثرات مثبت روانی تو جامعه هم داره. خب وقتی صفر هاپ هضم میشن مردم از لحاظ روانی احساس میکنن که پول کمتری در معاملات روزمره هزینه میکنن. بازم تاکید میکنم این اثر روانی، مانع نفوذ ارزهای خارجی میشه. خب وقتی ارزم به حضورتون دلار مثلا از الان مثلا میگیم 12000 تومان میشه یا 120000 ریال میشه 1 دلار، این 4 تا صفرش که حذف بشه باز دوباره ما از لحاظ روانی و توی معاملات بین المللی اعتبار پولمون جایگاه خودش رو دوباره پیدا میکنه، از اون لحاظ هم
خوبه و ارزش.
بله خب توی معاملات بین المللی هم هستی وقتی شما یا 120000 ریال 1 دلار یا مثلا بگی 10 مثلا 1000 دلار 1000 تومان 1 دلار یا 1 دلار خیلی فرقشه دیگه. عرضم به حضورتون که کاهش نیاز به استفاده از چک‌های بانکی رو داره و غیر به شکل بی‌رویه الان می‌بینید که افزایش پیدا کرده و استفاده از دستگاه خودپرداز راحت‌تر میشه، استهلاکش کمتر میشه. نقاط ضعف هم داره، من چند تا کوتاه بگم خدمتتون که کارشناسا معتقدن که این تصمیم باید زمانی اجرا بشه که کلا ما اصلاحات اقتصادی رو انجام داده باشیم و تورم رو کنترل کرده باشیم. یعنی وقتی تورم بالاست اگر این کار اجرا بشه خودش می‌تونه آثار روانی تورمی داشته باشه و به نتیجه نرسه هزینه سنگین جایگزینی اسکناس‌های جدید با اسکناس‌های قدیم هم از دیگر نکات منفی این طرحه که گفتم، ولی عملا نکات مثبتش به نکات منفیش میچربه. توی همه کشورها هم اجرا شده، تو همه کشورها نه، خیلی از کشورها، اولین بار تو بعد از جنگ جهانی دوم تو آلمان غربی انجام شد و بعد از اون در ترکیه، ارزم به حضورتون که برزیل و کشورهای دیگه انجام شد. خیلیشون تجربه موفقی داشتن، خیلیشون تجربه ناموفق داشتن.
سوال حالا
مثلا برزیل اگر خدمتتون عرض کنم، به دلیل اینکه تو همون شرایط تورمی این کار انجام شد، این هی حذف می‌کردن، هی دوباره تورم می‌رفت، فورا دوباره مجبور شدن حذف کنن. ولی مثلا تو ترکیه چون شرایط خیلی به هر حال ثبات داشت و بعد از کنترل تورم این کار انجام دادن، خیلی به نفعشون شد و کاملا موفقیت آمیز.
خیلی خب، خواستم این سوال بپرسم، بی فرصت نداریم. تشکر می‌کنم از شما. امیدواریم که شاید بشه مثلا تورم در کشور از بین بره. حالا این بحث صفر اینو که جای خود داره. اگر مطلبی دارید شما شنوندگان عزیز به 3600 اعلام بفرمایید، در خدمت شما هستیم. همچنان پیک نیم روزی.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگویید. پیک نیمروزی.
رئیس هیئت مدیره جامعه تورگردان ایران از 5 برابر شدن نرخ ورودی موزه ها انتقاد کرده و گفته این افزایش یکباره غیر منطقی و به لحاظ روانی غیر قابل تحمل. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ورودی موزه های ملی، منطقه‌ای، کاخ موزه ها و آثار تاریخی ثبت جهانی شده و شاخص برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر 100,000 تومان افزایش پیدا کرده. گزارشی از مرتضی علی مردانی.
افزایش قیمت بلیت موزه های کشور، اتفاقی که چندان به مذاق تورگردانان داخلی خوش نیامده است، چرا که به گفته این افراد این افزایش نرخ برای این صنعت قابل تحمل نیست، به خصوص برای راهنمایان خارجی که هر سال چند نوبت با گروه به ایران سفر میکنن.
افزایش اصول باید داشته باشه، هم غیر قابل اجرا خواهد شد اگر بکنیم 100 تومن.
بر اساس مصوبه هیئت دولت، ورودی موزه‌های ملی، منطقه‌ای، کاخ موزه‌ها و آثار تاریخی ثبت جهانی و شاخص برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر مبلغ 5,000 تومان و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر مبلغ 100,000 تومان و ورودی موزه‌های محلی، استانی و سایر آثار تاریخی فرهنگی برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر 4,000 تومان و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر 50,000 تومان افزایش می‌یابد. محمد رضا کارگر، مدیر اداره کل موزه‌های سازمان میراث فرهنگی:
افزایشی رو که دولت مصوب کرده تا 100% هست. این افزایش در مورد سقف داخلی ها میگم نهایتش 100%، ولی ما به 100% نخواهیم رسید. در مورد خارجی ها در واقع این تبدیل شده به ریال و ریال رو ملاک قرار داده و این افزایش دلار نسبت به قبل از گران شدن تا به الان که چیزی حدود مثلا 3 برابر دیده شده، در مصوبه هم دیده شده. معادل ریالیش چیزی حدود 300% ما افزایش داشتیم در بازار عمومی.
در این مصوبه اشاره شده بالا رفتن هزینه نگهداری، مرمت و تجهیز موزه ها و بناهای تاریخی در سالهای اخیر علت افزایش قیمت ورودی موزه ها بوده است.
امسال 4 سالی هست که قیمت‌ها کاملا ثابته. بعضی از موزه‌های ما مثلا با 1,000 تومان ورودی اونها هست. گاهی اوقات چاپ بلیط در واقع برای ما دیگه مرغوب به صرفه نیست با این هزینه‌هایی که وجود داره و اون سیستم بلیط فروشی. آدم‌هایی که توی این زمینه کار می‌کنن یا در واقع چاپ بلیط و نظام فروش بلیط، هزینه خود این بلیط رو تامین نمی‌کنه، یعنی برای 1,000 تومان تامین نمی‌کنه.
این مصوبه در حالی صادر شده است که هیئت دولت 20 روز پیش از آن روادید ایران را یک طرفه با چین لغو کرد، تا آنطور که رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفته است آمار گردشگران ورودی افزایش پیدا کند. اما صدور مصوبه دیگری که از 5 برابر شدن نرخ موزه‌ها برای گردشگران خارجی خبر می‌دهد، این معادله را کمی پیچیده خواهد کرد. ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران:
چون یک مرتبه شما تصور کنه 30 نفر آدم میخواد روز هر ورودیه 100 تومن بده، یعنی این که ما روز 5 آثارمون رو میبینیم، یعنی اون وقت شما روز مثلا 15 میلیون تومن ما باید بدیم و میانگین وقت شما وقتی از روز 15 میلیون میانگین 10 روز در نظر بگیره 150 میلیون تومن ما باید بدیم به فقط ورودیه ها.
با این همه و اگرچه بر اساس مصوبه هیئت دولت حداکثر افزایش قیمتی برای بلیط موزه‌های کشور برای گردشگران خارجی 100 هزار تومان در نظر گرفته شده است، اما به گفته کارگر مدیر اداره کل موزه‌های سازمان میراث فرهنگی این سقف یک دفعه درباره بلیط موزه‌های کشور اجرایی نخواهد شد.
هنوز ما چیزی رو برای گرانی موزه‌ها ابلاغ نکردیم. مصوبه ای رو در هیئت دولت ما داریم، مصوبه به ما ابلاغ شده. اون مصوبه دارای یک سقفیه که ما موظف نیستیم اون سقف رو رعایت کنیم.
رئیس هیئت مدیره جامعه تورگردانان معتقد است بهای جدید نرخ سفر به ایران را گران می‌کند. به گفته پورفرج افزایش این تعرفه درست زمان اعلام شده که آژانس‌ها تورهای پاییز، زمستان و حتی بهار آینده را از قبل و با قیمت مشخص فروختند.
هزینه‌های هتل، ماشین، ارزم خدمت شما، راهنما، صبحانه، نهار، شام و و دیگه تمام شد دیگه. واسه دیگه مثلا خودش میشه یک هزینه 50% حداقل 35 حساب کردیم 35 تا 40% هزینه میشه.
البته این را هم باید مد نظر داشت که قیمت بلیط ورودی موزه‌های کشور در مقایسه با موزه‌های سایر نقاط جهان بسیار پایین است. اگرچه برخی پایین بودن این نرخ را ناشی از کیفیت خدماتی می‌دانند که در موزه‌های کشور به بازدیدکنندگان ارائه می‌شود. البته این را هم باید مد نظر داشت با افزایش نرخ چند برابری ارز و دلار، افزایش ورودی موزه‌های کشور برای گردشگران خارجی گران تمام نمی‌شود.
تشکر از همراهی شما. یاری مدد خودم گرد.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعد از ظهر روز چهارشنبه شما به خیر هموطنان گرامی. رادیو معارف رو میشنوید بعد از خبرهای سراسری ساعت 14. با این مجموع برنامه ها تا ساعت 17 در خدمت شما بزرگواران هستیم. ابتدا برنامه اندیشه ها تقدیمتون میشه. ساعت 15:30 حیات طیبه رو براتون در نظر گرفتیم، شرح زندگانی مرحوم آیت الله عراقچی همدانی. ساعت 16 زمان پخش برنامه پارسایان خواهد بود، شرح زندگانی بانوی مکرمه شتیده نیشابوری رو حجت الاسلام و المسلمین میر سید بیان می کنند. باغ تماشا برنامه نمایشی است با عنوان کشتیبان که ساعت 16:50 پخش خواهد شد. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محققیان در برنامه بیان ساعت 16:30 برای شما عزیزان در نظر گرفته شده که انشاءالله همراهی خواهید کرد. 16:50 زمان پخش برنامه کیمیا خواهد بود. آیت الله دوری نجف آبادی در این برنامه به شرح پندهای پیامبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین خواهند پرداخت. رأس ساعت 17 خبرهای کوتاه تقدیم خواهد شد و 17:05 زمان پخش برنامه پرسمان اعتقادی خواهد بود.
فاطمه ای و فاطمه در حرمت جلوه گرد.
پویش مردمی سهم من از بهشت. مشارکت همگانی در ساخت شبستان امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دریافت نزورات از طریق شماره حساب 251 نزد بانک مسکن و یا شماره کارت 6280-2313-4000 به نام آستان مقدس قم و یا شماره گیری کد 741-251 مربع.
زمزم دل ترنمه نام تو ای وجه خدا، زمزمه لسان عشق
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
بسیار ممنونیم از شما عزیزان که فرصتتون رو در اختیار رادیو معارف گذاشتید. برنامه‌ها رو خدمتتون اعلام کردم. برای عزیزانی که همکنون به جمع شنوندگان این رسانه دینی پیوستن، یادآور میشم که پس از صحبت‌های بنده، اندیشه‌ها برنامه‌ای است که به موضوع بازتاب همایش های علمی اختصاص داره تقدیم خواهد شد و ساعت 15:30 هم حیات طیبه رو شنونده خواهید بود. دعوت میکنم برنامه اندیشه ها رو در این لحظه بشنوید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد خدای سبحان و با سلام به شما شنوندگان فرهیخته، برنامه اندیشه ها را تقدیمتان می کنیم. در این برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین حجت الله بیات را پخش می‌کنیم که این سخنان در نشسته موضوع شناسی مسائل مستحدثه ایراد شده است. یکی از پرسش‌های مطرح بین اندیشه‌وران اسلامی این است که آیا مجتهد در فرایند استنباط وظیفه دارد موضوعات را نیز بشناسد یا نه؟ یعنی همان گونه که شأن او استنباط حکم است، آیا موضوع شناسی تخصصی هم کار اوست یا خیر؟ این نوع پرسش ها به پژوهش و مطالعه دقیق نیاز دارد. بر همین اساس تا کنون نشست ها و همایش هایی در مراکز علمی پژوهشی در این زمینه برگزار شده است که یکی از آنها نشست موضوع شناسی مسائل مستحدثه است. حجت الاسلام و المسلمین حجت الله بیات، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، در این نشست سخنانی ایراد کردند که اکنون میشنویم.
چند تا نکته رو من به جای مقدمه مطرح میکنم. اولین نکته این هست که ما وقتی با یک گزاره فقهی مواجه میشیم، 5 سوال برای ما مطرح میشه. وقتی ما میگوییم نماز واجب است، وقتی میگوییم خون نجس است، چه در احکام وضعی چه در احکام تکلیفی، 5 سوال درباره این گزاره شرعی مطرحه. موضوع این گزاره چیست؟ چی واجب است؟ چی نجس است؟ اونو ما بهش میگیم موضوع. حکم چیست؟ میگیم نجس و واجب. منبع این حکم چیست؟ میگیم قرآن یا روایات، سنت. دلیل این حکم چیست؟ یعنی آیه یا روایتی که مشخصاً بر وجوب نماز و نجاست خون دلالت داره. پنجمین سوال اینه که فلسفه و حکمت حکم چیست؟ این 5 تا سوال درباره هر گزاره شرعی مطرحه. بنابراین موضوع مسئله بسیار مهمی است که یکی از سوالات اساسی در گزاره‌های شرعی است. نکته دوم، اجتهاد یک فعالیتی مرکب از استنباط حکم و شناخت موضوع هست. اگر ما تصور کنیم وظیفه فقیه حتی در امر اجتهاد صرفاً استنباط حکم هست، به خطا رفتیم. اگرچه تعاریفی که برای فقه هم مطرح شده یا اجتهاد معمولاً با رویکرد حکمی شده، یعنی الفقه هو الحکم بالاحکام الشرعیه الفرعیه ان ادلتها تفصیلیه. خب موضوع پس کجاست؟ شناخت موضوع وظیفه کیست؟ خیلی در تعاریف ما به موضوع و موضوع شناسی توجهی نشده. وقتی ما میگیم موضوع، اجمالا ماسه الحکم، یعنی هر آن چیزی که در حکم مؤثر است اما خود حکم نباشد، ما بهش میگیم موضوع، که حالا بحثش مفصله. چون موضوعات احکام فقهی یک بار موضوع به معنی الخاص هست در مقابل حکم، یک بار نه، موضوع به معنی العام هست، یعنی ما سوى الحکم که در جای خودش باید مفصلا بحث کنیم. سومین نکته اینه که موضوع به منزله سبب حکمه، یعنی تا موضوع روشن نشود حکم معلوم نخواهد شد. بنابراین ما باید بگیم چی نجس است، چی واجب است. اگر موضوعی نباشد و موضوع برای فقیه روشن نباشد، اساساً فرصت استنباط حکم فراهم نخواهد شد. چهارمین نکته این هست که ما در حوزه استنباط احکام، خب به حمد الله 14 قرن عقبه علمی و پژوهشی داریم. در بسیاری از مسائل فقهی به دقیق ترین و جزئی ترین فروع پرداختیم، اما متاسفانه در حوزه موضوع شناسی ما همپای استنباط و حکم حرکت نکردیم. عموما فقهای عظام در دورانهای مختلف بر اساس نیازهایی که خودشون داشتن با نگاه جزئی و بر اساس نیازمندی های خودشون به موضوع هم توجه می کردن. شما هر کتاب فقهی رو ملاحظه کنید، طبعا فقیه اولا موضوع رو باز کرده، مطرح کرده، بعد به حکمش پرداخته. بنابراین قطعا هر فقیهی به موضوع توجه داشته، ولی مسئله اینه که ما روی کردمان عموما حکم شناسانه بوده در فقه، و این باعث شده که اجمال و فقر بسیار عجیبی در حوزه مبانی نظری در موضوع شناسی برای دستگاه فقاهت ما پدید بیاد. بنابراین مبانی نظری موضوع شناسی بسیار بکر و جای کار داره و البته ابهاماتی هم داره، و انشاءالله با دستان توانمند شما پژوهشگران در این فرصتهایی که فراهم خواهد شد این خلأها پر خواهد شد.
آنچه شنیدید نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین حجت الله بیات در نشست موضوع شناسی مسائل مستحدثه بود. تعریف درست و دقیق از مسائل مستحدثه می تواند ارائه مبحث را منطقی و نتیجه بخش کند. از این رو می توان گفت مقصود از مسائل مستحدثه اموری است که در آثار فقهی گذشته و کهن طرح و درباره آنها بحث نشده است، یا اگر هم بحث شده است به دلایلی مطالعه و دقت بیشتری را می طلبد. حالا چگونه می توانیم مسائل را شناخت؟ به دیگر سخن ارکان شناخت مسائل مستحدثه چند چیز است؟ در این بخش از برنامه اندیشه ها به ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین بیات در پاسخ به این پرسش عنایت کنید.
اما اگر صحبت از شناخت می کنیم، هر شناختی 6 رکن داره. حالا چه ما بخوایم موضوع بشناسیم، چه بخوایم حکم بشناسیم، چه بخوایم هر چیزی رو در این عالم بشناسیم، به ناچار باید 6 رکن رو توجه کنیم تا بتوانیم به یک نتیجه مطلوبی برای شناخت برسیم. اولین رکن شناخت متعلق شناخته، یعنی من چی رو میخوام بشناسم. الان موضوع این نشست شناخت موضوعات مستحدثه است. فرض کنید تراریخته، فرض کنید پول. پس متعلق شناخت به عبارتی همون موضوعی است که ما قرار است بشناسیم. اصلا شناخت بدون متعلق و موضوع معنا و مفهوم نداره. میگن شما دنبال چی هستی؟ آدرس چه چیزی رو میگیری؟ دومین رکن منبع شناخته، یعنی من این آگاهی ها و معرفت رو نسبت به اون متعلق و موضوع از کجا قراره به دست بیارم؟ آیا برم از عرف بپرسم؟ آیا برم از منابع و کتاب و سنت این شناخت رو به دست بیارم؟ سومین رکن متصدی شناخته، یعنی چه کسی باید این موضوع رو بشناسد؟ آیا فقیه؟ آیا مکلفه؟ آیا کارشناسه؟ بنابراین متصدیان شناختم یکی از ارکانن. چهارمین رکن راه شناخته، از چه راهی من باید برم به مقصد برسم. و پنجمین رکن ابزارهای شناخته، راه با ابزار متفاوته، البته در بعضی از جاها مسامحتن ما راه و ابزار رو یکی میگیریم اما واقعا متفاوتن. اما ششمین رکن نتایج شناخته، بالاخره حاصل این زحمتی که من کشیدم، تلاشی که کردم، یه نتیجه ایست. اگر به سراغ تراریخته رفتم، به سراغ بانک رفتم، به سراغ بازی‌های رایانه‌ای رفتم، موضوعات جدیدی که حالا بهش میرسیم.